ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. طرح استیضاح محمد جواد ظریف به هیئت رئیس مجلس ارسال شد. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد 23 روز خود شد. و صدور حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور به تعویق افتاد. خوش آمدید به این بخش خبری. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با 24 امضا به هیئت رئیس مجلس ارائه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیس مجلس گزارش داده که این طرح با 11 موضوع مربوط به عملکرد وزارت خارجه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی فرستاده خواهد شد. بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور، استفاده از برخی سفرهای ناکارآمد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی از جمله مواردی هستند که آقای ظریف به عدم توجه به آنها متهم شده است. انتقاد از عملکرد محمد جواد ظریف پس از سخنان او درباره پولشویی گسترده در ایران تشدید شد. اما به گزارش خبرگزاری ایران، گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواهان استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شدند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر به خبرگزاری فارس گفته نامه درخواسته به گفته او استیضاح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس فرستاده شده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استیضاح فقط در مورد رئیس جمهور و وزرا مصداق دارد. در نامه نمایندگان نیز از لفظ استیضاح استفاده نشده و امضا کنندگان خواستار رسیدگی به گفته آنها اقدام مغایر قانون رئیس مجلس شدند. در این نامه که به امضای 27 نماینده رسیده، علی لاریجانی به عدم رعایت اصل 112 قانون اساسی متهم شده است. این اصل میگوید به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اشاره می کند. اعتصاب صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و خصوصی سازی این واحد صنعتی وارد 23 روز خود شد. کارگران معترض روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. تاکنون حقوق 2 از حقوق معوقه 4 کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. کارگران فولاد اصفهان هم اعتصاب سه هفته‌ای خود را روز سه‌شنبه ادامه دادند و دست به راهپیمایی در اهواز زدند. کارگران معترض در هفت تپه و فولاد اهواز خواهان لغو مالکیت خصوصی این واحدهای تولیدی هستند، درخواستی که تاکنون از طرف دولت پذیرفته نشده است. علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده که وزارت کشور نامه محرمانه‌ای به شورا ارسال کرده که ابلاغ حکم شهردار در آن نیست. به گفته آقای اعطا در این نامه محرمانه که روز دوشنبه به شورا رسیده نه ابلاغ حکم شهردار بوده و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی شورا گزارش داده که علی‌رغم پایان مهلت قانونی 10 برای اعلام نظر وزارت کشور، نامه این وزارتخانه حاکی از آن است که آنها به پاسخ صریح‌تر از وزارت اطلاعات نیاز دارند. بر اساس مقررات، در صورت عدم تایید شهردار تهران از طرف وزارت کشور و اصرار شورای شهر بر کاندیدای منتخبشان، این موضوع به شورای حل اختلاف ارسال می شود. هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی اطلاعاتی و وزارت کشور دلایل طولانی تر شدن ابلاغ حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران را اعلام نکردند. پیشتر برخی از رسانه‌های اصولگرا پیوستن برادر آقای حناچی به سازمان مجاهدین خلق در 30 گذشته را دلیل عدم صدور حکم شهرداری وی عنوان کرده بودند. اما به گفته سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان در ماه‌های اخیر به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته شده است. مسئولیت حفاظت از مرزهای ایران عمدتاً بر عهده نیروی انتظامی است، اما در برخی مناطق مرزی نیروهای ارتش و سپاه پاسداران مستقر هستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با همکارم با حسین آریان، کارشناس نظامی، ابتدا ارزیابی او را از این اقدام پرسیده است. حسین آریان:
در وهله اول که ایشون در مورد مرز افغانستان با ایران صحبت میکنه، این فقط شامل استانهای خراسان رضوی و جنوبی میشه. اون بخش از مرز افغانستان که در سیستان بلوچستان هست، در حوالی زابل، اون کماکان در اختیار سپاه پاسدارانه. اما به باور من احاله این ماموریت به ارتش در ارتباط یک با وضعیت بی‌ثبات افغانستان هست که داره شدت پیدا میکنه. طالبان قدرت بیشتری به دست آورده، نزدیک به 50% اراضی افغانستان خارج از شهرهای عمده همش در دست طالبان هست. بنابراین این تهدید از ناحیه افغانستان داره بیشتر میشه، به ویژه در استان فرا که هم مرز با ایران است. و دلیل دومش اینه که سپاه پاسداران مأموریت‌های زیادی داره در سیستان، بلوچستان، استان کردستان، آذربایجان غربی و همینطور در خوزستان. اینی که یه مقدار فشار رو به باور من خواستن که از سپاه پاسداران بردارند، این مسئولیت رو واگذار کردن به ارتش که در واقع اون بخش از نیروی انتظامی که مسئول مرزبانی هست اون میاد زیر دست ارتش و با توجه به یکانهای ارتشی سعی خواهند کرد که اون سطح در واقع امنیت رو در اون نقاط مرزی دو استان، یعنی استان خراسان رضوی و جنوبی، بالا ببرند.
مرز ایران و پاکستان همطور که اشاره کردین در استان سیستان و بلوچستان همچنان در اختیار نیروهای سپاهه و سپاه یک قرارگاه ویژه هم داره به عنوان قرارگاه قدس. آیا اگر این استان سیستان و بلوچستان هم در اختیار نیروی زمینی ارتش بود امنیت بیشتری پیدا نمی کرد اون منطقه؟
امکان داره، برای اینکه به هر حال توانایی ارتش در این گونه موارد به باور من بیشتر از سپاهه، ولی در این حال سپاه سالهاست که در اونجا این تجربه رو به دست آورده و همینطور که خودتون گفتین با این قرارگاه قدس به هر حال مأموریت هایی رو در اونجا انجام داده و این به باور من تصمیم گیری سطح بالاست که این رو دادن به سپاه که در واقع سپاه اونجا باقی بمونه. ولی ارتش در ایران واقعا از بسیاری جهات در مضیقه قرار گرفته. ارتش بودجه‌اش در سال جاری شمسی کمتر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. بودجه ارتش کمتر از نصف بودجه سپاه پاسداران، در حالی که از نظر پرسنلی و از نظر به باور من حتی کارایی به مراتب بهتر از سایر نیروها در نیروهای مسلحه. ارتش فقط 12.1% بودجه نظامی کشور را در اختیار داره، سپاه 33%، در حالی که سپاه کلی از درآمدهای جانبی دیگر داره با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی که در کشور داره.
آقای آریان، مرز ایران و افغانستان از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر محسوب میشه. آیا به نظر شما با استقرار نیروهای زمینی در این خط مرزی احتمال داره که قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کنه؟
امکانش هست اگر واقعا یک هماهنگی کاملی بین سپاه در استان سیستان بلوچستان و ارتش در دو استان خراسان رضوی و جنوبی باشه که بتونن جلوشو بگیرن، جلوی فساد رو در داخل کشور بگیرن. به هر حال این قاچاق مواد مخدر که سالهای سال ادامه داره و معمولا وقتی که کشف میکنند همش به تن و به چند صد کیلوگرم میرسه، اینها نشان دهنده یک شاخه از این و ریشه این به باور من در داخل کشور است و فساد داخلی و ارتباطی رو که اون مافیای داخل کشور با اون بر مرز دارند که این مواد مخدر به داخل کشور میره و از طریق ایران به جاهای دیگه سرازیر میشه و به باور من حتی به طرف اروپا میره، برای اینکه اون نقاط انتقال به سابقاچه ها کاملا مشخصه.
نظر حسین آریان رو میشنیدید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
وزارت کار میگوید ما برای کارگران هفت‌تپه نمیتونیم کاری کنیم. اون وزارت خونه که نمیتونه حتی برای حق کارگر کاری کنه بهتر درشو گل بگیرن. هرچند که در حکومت دیکتاتوری فقط اون عوامل و نوچه‌های دیکتاتوران که هر کاری میکنن.
آقای روحانی فرمودن که اینهایی که از ابر تورم صحبت میکنن یا از اقتصاد هیچی نمیفهمن و اینکه اقتصاد ایران رو میشنن. من میخواستم آقای روحانی بگم آقای روحانی اتفاقا اونها هم اقتصاد رو میشناسن هم اقتصاد ایران میشناسن، هم به بیسوادی شما اطمینان دارن و کسی که نمیدونه شما هستید. اگر هم قبول ندارید، برید مصاحبه چند ماه پیش خودتون رو با آقای رشیدپور نگاه کنید و ببینید با چه قاطعیتی گفتید مردم نگران دلار و ارز نباشید. شما فکر میکنید چون تریبون دستتونه و صحبت میکنید و کسی نمیتونه جواب بده، واقعیت اونجوریه که شما میگید، ولی اینجوری نیست.
رهبر مجدهی آذر، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به خریداران دارو از بازار ناصر خسرو در تهران هشدار داده که برخی فروشندگان تاریخ انقضای داروها رو تغییر میدن. دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در گفتگو با همکارم الهه روانشد از تغییرات ایجاد شده در داروهای میگه که تاریخ انقضای اونها به سر اومده.
داروهایی که تاریخش گذشته، بله، اشکالات زیادی دارن. اولا بعضی داروها رو باید توی یخچال نگه داشت، بعضی داروها رو برعکس. و داروها به طور کلی باید در یک آب و هوای متعادل باشن. هر چقدر تاریخش بیشتر گذشته باشه، به همون نسبت اثرش کمتر میشه. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا یه نفر که سر داره، وقتی که داروی تاریخ گذشته بهش بدن، خانواده بیمار مبتلا به تشنج بشه. یا کسی که انسولین استفاده میکنه، وقتی که انسولینی که تاریخ هیچ گذشته باشه، خانافا روی بیماری که بیماری قند داره، خانافا انسولین اثرش کمتر میشه. یا کسی که هیپرتانسیون داره، میگم فشار خون داره، خیلی خوب شما بیاید داروی تاریخ گذشته بهش بدید، در نتیجه فشار خونش متعادل نمیشه، ممکنه باعث خونریزی مغزی بشه، یک کی مغزی کنه. یا کسی که آنتی کوآگولان استفاده میکنه برای شدن خونش، داروی تاریخ گذشته رو بدیم، برای بیمار خطرناکه، خون غلظت پیدا میکنه و باعث میشه که آمبولی پیدا کنه. پاراسیتامول، دولیپران و آسپرین، چیز پاراسیتامول به طور کلی اگر که تاریخش گذشته باشه خطرناکه، باعث خراب شدن نخاع میشه و در نتیجه ممکنه اثرات بدی در بیش شخص پیدا بشه.
آقای دکتر دادستان، از دیدگاه شما شربت ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن یا قرص ها؟ آیا مثلا میشه تفاوتی بین اینها قائل شد؟
معمولا آمپول ها خیلی زودتر خراب میشن، قرص ها و شربت ها دیرتر یا خورده خراب میشن، ولی آمپول ها خیلی زودتر خراب میشن.
اصولا شرایط آب و هوایی در ایران منطقه گرمی هست، شما تصور میکنید تا چه حد ممکنه که بخش اعظمی از این داروها غیر قابل استفاده باشه یا توصیه بشه که استفاده نشن؟
متاسفانه این نوع خطرناکی است که در کنار خیابون ها این داروها رو میفروشن. اونجا خطراتی داره، حرفی درش نیست، بدون استثنا خطراتی در مورد تمام داروها وجود میاد، چون تاریخش ممکن 2 سال گذشته باشه 3 سال گذشته باشه و در نتیجه اثراتش خیلی خیلی کمتر شده و خطراتش خانه‌ها خیلی بیشتر اثر نمی‌کنه روی بیمار. اگر یادتون باشه چند یه قبل دکتر خانم یه آقای وزیری چند تون دارو رو گرفته بود و نگهداری کرده بود و همه‌شون تاریخ گذشته بودن. خانه‌ها اینا رو باید از بین برد، چون معلوم نیست چند سال بوده که این داروها، حالا اگه 1 سال گذشته باشه اثرش کمی کمتر شده، ولی بیشتر از 1 سال 2 سال دیگه این اثرش کاملا بین رفته.
آیه دکتر دادستان، داروهایی که در ناصر خسرو عرضه میشه و به فروش میرسه، اینها از کجا میاد؟ تصور نمیکنید احیانا داروخانه ها یا افراد دیگری که دستن در کار خرید دارو هستند یا تولید دارو، احیانا داروهاشون رو این گونه عرضه میکنند که بازار سیاهی برای اون ایجاد بشه؟
شکی نیست این داروهایی که میاد یا از کشورهای خارج، از افغانستان و عراق و فرض کنید ترکیه وارد میکنن، داروهایی که اونجا مونده تاریخش گذشته اینا وارد میکنن. مافیای دارو باید گفت که این کار رو میکنه، او که کنار ناصر خسرو یا جای دیگه نشسته دارو میفروشه، او برای اینکه زندگیش تامین باشه اون دارو وارد نکرده. دارو رو کی وارد کرده؟ دختر اون آقای وزیر و همسال اونها که این دارو رو وارد میکنن و به دست اینها میرسونن. اینه که شکی نیست که مافیای وجود دارن برای وارد کردن داروها، این کار میکنه. کی میخواد وارد کنه دارو تاریخ گذشته رو؟ بازم همون مافیا، بازم همون رؤسا، همون اونهایی که حاکم بر مملکت هستن، اونها هستن که این داروهای تاریخ گذشته رو باز میکنه. آقازاده ها، خانم زاده ها هستن که این دارو رو وارد میکنن و به فروش میرسونن و باعث خطر جانی میشن برای مردم و هموطنان عزیزمون. بله، داروها خطرناکه اگر تاریخش مثلا از 1 سال هست، باعث میشه که بیمار نجات پیدا نکنه، خطرناکه برای انسانهای بینوایی که از این داروها استفاده میکنن.
با این صحبت های دکتر تقی دادستان در پاریس، به پایان این بخش خبری میرسیم. همراه ما بمانید، 16 و 30 دقیقه با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.